تراکه 75، سوره بقره آیات 219 و 220. آیه 219:
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
از تو حکم شراب و قمار را می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی است بزرگ و منافعی است برای مردم، اما اثر سوء آن دو در دلها بیش از منافع سوری آنهاست. و نیز از تو می‌پرسند چه تعداد انفاق کنند، بگو حد متوسط را. خدا این چنین آیات را برایتان بیان می‌کند تا شاید تفکر کنید. آیه 220:
فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
هم درباره دنیا تفکر کنید و هم درباره آخرت. و از تو مسئله ایتام را می‌پرسند، بگو اصلاح امور آنان بهتر است از رها کردن آنان از ترس اینکه مبادا از مال آنان به طرف شما آید، و اگر با آنان اختلاف کنید برادران شمایند و خدا مفسد شما را از مصلحتان میشناسد و اگر خدا میخواست شما را به مشقت میانداخت. بیان آیات: یسألونک عن الخمر والمیسر. کلمه خمر به طوری که از لغت استفاده می شود به معنای هر مایه مست کننده است، مایه‌ای که اصلاً به این منظور درستش می کنند و اصل در معنایش ستر یعنی پوشیدن است، و اگر مسکر را خمر و پوشانند خواندند بدین جهت است که عقل را می پوشاند و نمی گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد. روپوش را هم که زنان با آن سر خود را می پوشانند از همین جهت خمار می گویند، و نیز می گویند خمرت الانا، یعنی من روی ظرف را پوشاندم، و نیز اگر می گویند اخمرت العجین، معنایش این است که من مایه خمیر را داخل خمیر کردم، و اگر مایه را خمیر گفتند به این جهت است که قبلا خمیر می شود و رویش را می پوشانند. و خمر به معنای مسکر در عرب تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال می شده، چون غیر این چند قسم مسکری نمی شناختند، و بعدها مردم به تدریج اقسام آن را زیاد کردند که هم از جهت نوع بسیار شد و هم از حیث درجه سکرش انواع مختلفی پیدا کرد، و به هر حال همه انواعش خمر است. و کلمه میسر در لغت به معنای قمار است و مغامر قمارباز را یاسر می گویند، و اصل در معنایش سهولت و آسانی است، و اگر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت است که قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانی مال دیگران را به چنگ می آورد بدون اینکه کسبی کند یا بیلی بزند و عرقی بریزد. البته میسر در عرب بیشتر در یک نوع خاصی از قمار استعمال می شود و آن عبارت است از انداختن چوبه تیر که ازلام و اقلامش هم می گویند. و اما چگونگی این بازی این طور بوده که شطوری را می خریدند و نهر می کردند و آن را 28 قسمت می کردند. آنگاه 10 چوبه تیر که یکی نامش فز و دوم توام و سوم رقیب و چهارم هلس و پنجم نافس و ششم مسبل و هفتم معلا و هشتم منی و نهم سنی و دهم رقد نام داشت، قرار می دادند و همه می دانستند که از این 28 سهم 1 جزء سهم فضاست و 2 جزء سهم توام و 3 جزء سهم رقیب و 4 جزء سهم هرس و 5 قسمت سهم نافس و 6 سهم از آن مسبل و 7 قسمت که از همه بیشتر است از آن معلاست و 8 و 9 و 10 سهم نداشتند. آنگاه به شکل بخت آزمایی دست می بردند و یکی از آن 10 تیر را بیرون می آوردند. اگر فز بیرون می شد، 1 سهم از 28 سهم را به کسی که فز را به نامش بیرون آوردند می دادند و اگر توأم بیرون می شد، 2 سهم و همچنین و اگر یکی از سه چوبه منیح و صفیح و رقد به نام کسی در می آمد، چیزی از آن سهام آیدش نمی شد. با اینکه صاحبان این سه سهم در دادن پول شطور شرکت داشتند و این عمل همیشه میان 10 نفر انجام می شد و در تعیین اینکه چه کسی صاحب فز و چه کسی صاحب توأم و یا آن 8 چوبه دیگر باشد با قرعه تعیین می کردند. قل فیه ما اثم کبیر، کلمه کبیر با ثای سه نقطه یعنی کثیر نیز قرائت شده و کلمه اثم که از نظر معنا نزدیک است به کلمه ذنب و نظایر آن و آن عبارت است از حالتی که در انسان یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا می شود که باعث کندی انسان از رسیدن به خیرات می گردد، پس اثم آن گناهی است که به دنبال خود شقاوت و محرومیت از نعمتهای دیگری را می آورد و سعادت زندگی را در جهات دیگری تباه می سازد و دو گناه مورد بحث از همین گناهان است و به همین جهت آن را اسم خوانده. اما میگساری مزراتی گوناگون دارد، یکی مزرات طبیعی و یکی اخلاقی و یکی مزرات عقلی. اما ضررهای طبیعی و آثار سوء و جسمی این عمل اختلالهایی است که در معده و روده و کبد و شش و سلسله اعصاب و شرائین و قلب و حواس ظاهری چون بینایی و چشایی و غیر آن پدید می آورد که پزشکان حاذق قدیم و جدید تألیفات بسیاری نوشته و آمارهای عجیبی ارائه دادند که از کثرت مبتلایان به انواع مرضهای مهلکی خبر می دهد که از این سم مهلک ناشی می شود. و اما مضرات اخلاقی شراب این است که علاوه بر آثار سویی که گفتیم در درون انسان دارد و علاوه بر این که خلقت ظاهری انسان را زشت و بیقواره می کند، انسان را به ناسزاگویی وامی دارد و نیز به دیگران ضرر می رساند و مرتکب هر جنایتی و قتلی می شود. اسرار خود و دیگران را فاش می سازد، به نوامیس خود و دیگران هتک و تجاوز می کند، تمامی قوانین و مقدسات انسانی را که اساس سعادت زندگی انسان هاست باطل و لگدمال می کند و مخصوصاً ناموس عفت نسبت به راز و نفوس و اموال را مورد تجاوز قرار می دهد. آری، کسی که مست شده و نمی داند چه می گوید و چه می کند، هیچ جلوگیری که از افسار گسیختگی مانعش شود ندارد و کمتر جنایتی است که در این دنیای مالامال از جنایات دیده شود و شراب در آن دخالت نداشته باشد، بلکه مستقیم و یا حداقل غیر مستقیم در آن دخالت دارد. و اما ضررهای عقلیش این است که عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و مجرای ادراک را در حال مستی و خماری تغییر می دهد و این قابل انکار نیست و بدترین گناه و فساد هم همین است، چون بقیه فسادها از اینجا شروع می شود و شریعت اسلام همانطور که قبلا هم گفته شد اساس احکام خود را تحفظ بر عقل قرار داده، خواسته است با روش عملی عقل مردم را حفظ کند و بلکه رشد هم بدهد. و اگر از شراب و قمار و تقلب و دروغ و امثال این گناهان نهی کرده، باز برای این است که این گونه اعمال ویرانگر عقلند و بدترین عملی که حکومت عقل را باطل می سازد در میان اعمال شرب خمر و در میان اقوال دروغ و زور است. پس این اعمال یعنی اعمالی که حکومت عقل را باطل می سازد و در رأس آن سیاست هایی که مستی و دروغ را ترویج می کند، اعمالی است که انسانیت را تهدید می کند و بنیان سعادت او را منهدم ساخته، آثاری هر یک تلختر از دیگری به بار می آورد. آری، شراب آب شور را می ماند که هرچه بیشتر بنوشند، تشنه تر می شوند. آنجا که کار به هلاکت برسد، آثار این آب آتشین هم روز به روز تلختر و بر دوش انسانها سنگین تر است، چون مبتلای به شراب جرعی دیگر می نوشد تا بلکه شاید خستگیش برطرف شود، ولی تلاشی بیهوده می کند. و این فخر برای دین مبین اسلام، این محجه بیضا و شریعت غرا بس است که زیر بنای احکام خود را عقل قرار داده و از پیروی هوای نفس که دشمن عقل است نهی فرموده. و گفتنی های ما پیرامون شرب خمر بیش از این هاست. انشاءالله تتمه آن در سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشت. و از آنجایی که مردم به قریحه حیوانیت که دارند همواره متمایل به لذائذ شهوت هستند و این تمایل اعمال شهوانی را بیشتر در بین آنان شایع می سازد تا حق و حقیقت را، و قهرن مردم به ارتکاب آنها عادت نموده ترکش برایشان دشوار می شود، هرچند که ترک آن مقتضای سعادت انسانی باشد، بدین جهت خدای سبحان مبارزه با این گونه عادتها را تدریجاً در بین مردم آغاز کرد و با رفق و مدارا تکلیفشان فرمود. یکی از این عادات زشت و شایع در بین مردم میگساری بود که شارع اسلام به تدریج تحریم آن را شروع کرده، و این مطلب با تدبر در آیات مربوطه به این تحریم که میبینیم 4 بار نازل شده کاملا به چشم میخورد. بار اول فرموده قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، پاورقی 1، و این آیه در مکه نازل شده. پاورقی 1، بگو پروردگار من تنها فواحش چه ظاهری و چه باطنی آن و نیز اسم و ستم بدون حق را تحریم کرده. سوره اعراف آیه 32. ادامه متن: و به طور کلی هر عملی را مصداق اسم باشد تحریم کرده و دیگر نفرموده که شرب خمر هم مصداق اسم است و اینکه در آن اسمی کبیر است. و احتمالاً این همان جهت است که گفتیم خواسته است رعایت سهولت و ارفاق را کرده باشد، چون سکوت از این که شراب هم اثم است خود نوعی اغماز است، همچنان که آیه شریفه و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، پاورقی 1، نیز اشاره به این اغماز دارد، چون شراب را در مقابل رزق نیکو قرار داده و گویا مردم با اینکه صراحتاً بفرماید شراب حرمتی بزرگ دارد دست بردار نبودند، تا آنکه آیه شریفه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، پاورقی 2، در مدینه نازل شد و تنها از میگساری در بهترین حالات انسان و در بهترین اماکن یعنی نماز در مسجد نهی کرده. پاورقی ها 1، و یکی از نعمتهای خدا میوه های درخت خرما و انگور است که از آن شراب و رزق پاکیزه میگیرند. سوره نحل آیه 67. 2، با حالت مستی به نماز نزدیک مشوید. سوره نساء آیه 42.